الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والعبد المؤيد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته. أمير المؤمنين سلام الله عليه در خطبه 38 نهج البلاغه میفرمایند و انما سمیت شبهه شبهتن. چرا به شبهه میگن شبهه؟ میدونید یعنی آقا شبهه افکنی نکنید. اصلا چرا میگن شبهه؟ حضرت فرمودن که لانها تشبه الحق، چون شبیه حرف حقه. شبهه شبیه حرف حقه. اینقدر قشنگ میگه که آدم باورش میاد، میگه آقا راست میگه، این حرفش درسته دیگه. یه شب اشاره کردم مخصوصا این روزها تو فضای مجازی انواع و اقسام شبهات مطرح میشه، اشاره کردم آیا ما حق داریم به هر سایتی به هر کانالی مراجعه کنیم بگیم آقا قرآن فرموده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه؟ خب جوابش خیلی روشنه، این مال کسی است که قدرت تشخیص احسن رو داشته باشه. مثال زدم، گفتم یه پزشک اگر بخواد بره در یه مرکزی که آلوده هست، یه بیماری که به یه میکروبی آلوده شده، یا واکسینه میکنه خودشونو یا یه لباس ویژه‌ای میپوشه، همینجوری نمیره. در شبهات هم همینطوره. ما باید اهل کتاب باشیم، اهل مطالعه باشیم، اهل درس باشیم که الحمدلله تو معارف دین نیستیم. کجا هستیم؟ از به برکت سید الشهدا سلام الله علیه این جلسات دادم یه معارفی میشنوند. امروز کار دشمن همینه، همیشه بوده، مال امروز دیروز هم نیست، ولی خب حالا ابزار انتقالش امروز خیلی راحت تر هست. تو همه مسائل شبهه افکنی میکنن، تو اصل دینداری متدینین، تو مهدویت، تو ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه، تو امامت، تو عزاداری، تو معجزه، تو علم غیب، توسل، شفاعت، زیارت، تمام ارزش‌های دینی رو یه جوری در شبهه القا میکنن. خب عرض کردم حرف جدید نیست، ابزارش امروز جدید شده و راحت منتقل میشه. حالا من یه مثالی بزنم برای اینکه ببینید چقدر شبهه قیافه حق به جانبی داره، ولی اگه انسان اهل کتاب باشه، اهل مطالعه باشه، اهل آشنایی با معارف دین باشه، جواب چقدر روشنه. الان دیدید یه حرفی که زیاد میگن تو فضای مجازی، میگن آقا این علما، این مراجع کارخانه حرامسازی دارن. رساله رو که باز میکنی همش میگه حرامه، 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 هرچی هم استفتا میکنی بسم الله تعالی حرام است، بسم الله تعالی حرام است. کسی هم که با مبانی دینی آشنا نباشه میگه خب راست میگه دیگه، ما هر کار میخوایم بکنیم میگن حرام است. این شبهه است دیگه. بگذارید من چند تا اصل دینی برای شما بگم، تو رو خدا اینا رو در ذهنتون بسپارید، یادداشت کنید. این چند تا اصل دینی رو کنار هم بگذارید ببینید وقتی جواب این شبهه روشن میشه یا نه. اولا یه آیه قرآن بخونم از تلاوت بسیار زیبا برادر عزیزمون استفاده کردیم. این آیه رو سوره مبارکه انعام، خیلی جالبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل، پیامبر بگو، لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم. پیامبر به مردم بگو اون چه خدا به من وحی کرده تو آیات نورانی قرآن، من حرامی سراغ ندارم، خدا چیزی حرام نکرده، کجا حرام کرده؟ الا ان یکون، چند تا استثناء داره. شما کل محرمات تو مثلا نوشیدنی ها، تو خوردنی ها، مثال بزنین چند تا میشه. الان صدها نوع با این تنوعی که تو نوشیدنی آمده، صدها نوع نوشیدنی وجود داره نیست؟ یه دونش خدا حرام کرده، گفته آقا شرب خمر حرامه، این شد کارخونه حرامسازی بی انصاف. این همه نوشیدنی های حلال هست، یه دونشو مخصوصا با این تنوعی که در خوردنی ها الان شما میبینید، صدها نوع غذا نمیشه اس برد، تو کتابا باید رفت پیدا کرد. حالا چند تا چیز از این خوردنی ها حرامه؟ هیچ. آقا گوشت خوک ببین گفتم اسلام همه چیزی میگه حرام، بابا یه دونه خوک رو نخور، یه ذبح غیر اسلامی رو نخور، الا ان یکون میتتن او دمن، این آیه قرآن. ما چند تا اصلا بشماریم چند تا هست؟ همه چیز لا اجد و فی ما اوهی علیه مخرسه، من حرامی ندارم. تو معاملات هر چی میخوای معامله، آقا رباخاری، ببین اسلام همه چیز حرام میگه، ربا همین، اگه ربا حرام شد دیگه همه چیز حرامه. آقا ما هر بازی میخوایم بکنیم، شما میگی اگه قمار شد حرام دیگه همه چیز میشه حرام؟ واقعا اینجوریه؟ یه چند تا اصل دینی میگم، اینا رو در ذهن مبارکتون بمونه انشاءالله. ببینید این اصول دینه. یک، کل شیئن، بقیه شما بخونید، کل شیئن لکه حلال، یه اصله. آقا یه جا شک داری میشید یه حلال یا حرام، اصل حلاله. کل شیئن لکه حلال، کل شیئن لکه مباح، کل شیئن لکه طاهر، همه چیز پاکی. این قابل توجه این بندگان خدا که وسواس دارن. حالتا ای تو خونه وسواسی داری سر به سرشون نگذارید، مواظب باشید. هم بیماری شدت پیدا میکنه، هم خدا راضی نیست. سر به سر وسواسی نگذارید. خدا رحمت کند که از علمای بزرگ مرحوم آیت الله خباس تهرانی، این داستان عزیزان خوب گوش کنن. دیشب چی گفتم براتون؟ گفتم ائمه علیهم السلام نفرین نمی کردن، ولی استثناءاتی داره. استثناء اولش چی بود؟ اگر کسی زخم زبان بزنه، دل بشکنه، دل بسوزونه، مواظب باشید. که از علمای بزرگ مرحوم آیت الله خباس تهرانی، خیلی مرد بزرگی، من میخوام مقامات این آقا رو بگم دیگه به هیچ جا نمیرسم، خود ایشون میفرمود، حالا خودش گفته بود دیگه، خواسته عبرت برای دیگران باشه، فرموده بود من اصلا وسواس نداشتم تو زندگیم، هیچ. یه آقایی داشت نماز میخوند، سر نماز مسخرش کردم، وسواس داشت مسخرش کردم. وسواسی که مسخره نمیکنن که، ای آقا این عالم بزرگ، عالم بزرگ خودش اعتراف میکنه اشتباه کرده دیگه. گفتم آقا من مسخرش کردم، این آقا سلام نمازشو داد، من مبتلای به وسواس شدم. و این که ببینید وسواس کم کم میاد، یهو نمیاد، یه مقدمات میخواد، بلا فاصله گرفتار وسواس شدم. تا 15 سال گرفتار بود. آقا کل شیء لک طاهر، کل شیء لک مباح، کل شیء لک حلال، این سه تا اصل. چهارمیش اینا رو میپرسن فردا شب مکتب سید الشهدا سلام الله علیه، درس اینجا اومدیم یاد بگیریم این درس رو از امام حسین سلام الله علیه. اصل چهارم، لا حرج فی الدین، دین حرجی نیست. لا ضرر ولا ضرار فی اسلام، اسلام راضی به ضرر و زیان کسی نیست. داستانی داره، این حدیث جالبه براتون بگم، که از اصحاب پیامبر توی خونه ای بود، خونه مال خودش بود، ولی توی این خونه یه درختی بود، درخت خرمایی بود مال یکی دیگه بود. صاحب درخته وقت و بی وقت بی سر و صدا یواشکی می آمد، بابا یه یا اللهی بگو، زن و بچه ما اینجا، درخت مال توست ولی خونه منه، یا الله بگوی صدایی من. گفت نه، درخت خودمه. مزاحمت ایجاد میکرد بر این بنده خدا. رفت خدمت رسول خدا شکایت کرد، آقا صاحب درخت رو خواستن فرام درخت رو بفروش به ما. گفت نمیفروش، دو تا به جاش بدم نمیدم، ده تا درخت بدم نمیدم، بابا درختی در بهشت وعده میدم. اینو وزش بگذاری عذاب شدی بر این بی سر و صدا، بی وقت و بی وقت میری بالا سرش. گفت نمیخوام. خیلی قشنگه حدیث. رسول خدا به صاحب خونه فرمود حالا که این نمیخواد، لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، اسلام حق نداره کسی به دیگری ضرر، اسلام راضی نیست ضرر بده. یا خود درخت توست، زمانی تعیین کن، یا اللهی بگو، وقتی زم حضرت فرمود برو اینو از ریشه، این درخت رو از ریشه بکن، اقلعها، از ریشه بکن، ورمها، بنداز جلو خودش. این قانون تو اسلام مون حضرت این حدیث رو خوندن، لا ضرر و لا ضرار فلان، برای ریشه درار رو بنداز جلو خودش، بره یه جور دیگه بکنه. شما کدام حکم اسلام رو داری که ضرری باشه، حرجی باشه؟ آقا روزه برای ضرر داره، جایز نیست بگیری، نه اینکه احتیاطاً بگیر، احتیاطاً نگیر. بپرسید از فقها، کسی احتمال میده آقا روزه برای ضرر داره، احتیاط بگیر یا نگیر؟ احتیاط نگیر، یه احتمال عقلاییه. من گاهی به این خانمای سال خورده میگم، آقایون سال خورده، دکتر بهش گفته روزه نگیر، میگه دلم نمیاد. من میگیرم، خب بگیر، ولی هر چی میگیری یه جا یادداشت کن که این روزه ها فایده نداره، هر وقت خوب شدی باید غذاشو به جا بیاری. لا ضرر و لا ضرر. آب برای وضو ضرر داره، برای جایز نیست وضو بگیری. تیمم ما حکم ضرری نداریم، حکم حرجی نداریم. یه روایتی از خاتم النبی این هست، فرمود بوئستو به شریعت سمحت سهله. شریعت من سمحه، آسانه، چیزی نیست. چیه سختی دین؟ آه دین داری خیلی سخته. چیه سختیش بفرمایید؟ آقا 17 رکعت باید نماز بخونه. آه چقدر سخته، واقعا چقدر سخت. 17 رکعت نماز باید بخونه، اونم نمازی که حالا شما کل نماز، من یه وقتی یه جایی گفتم تو همین برنامه سمت خدا، گفتم تتمه ای داشت، نباید تتمهش میگفتم، گفتم دیگه، مردم همیشه دنبال حواشی حرف ما میگردن، دنبال متنش نیستم. گفتم آقا این 12 رکعت نماز میگه، 17 رکعت نماز میگه چقدر سخته. گفتم بعضی از مراجع، اسمی بردم، گفتم بعضی از مراجع میگن قل هو الله نخونی اشکال نداره، حمد تنها کافیه. از گذشته این فتوا بوده، حالا هم بعضی. آقا اینقدر پیام آمد خدا پدرتو بیامرزه، ما دیگه نمازمون قل هو الله نمیخونیم. گفتم من که اسم نیوردم. گفتن خودمون رفتیم پیداش کردیم. گفتن خب باید اعلم باشه مرجعت. گفتم همین نشانه اعلمیته، این که میگه قل هو الله نمیخونه. گفتم اگه که پیدا بشه بگه اصلا نماز نخون، اون که دیگه اون تاج سر ماست، اگه بگه اصلا نخون. من حالا یه شب مفصل صحبت میکنم، ولی حالا فقط تو حاشیه بگم جوانای عزیز، دستم به دامنتون. ببینید فکر نکنیم حالا ما برای امام حسین عزاداری میکنیم، خدا خودش قبل نمازم جا به جا شد. نه دیگه، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة. یه داستانی حالا باید شب مفصل بگم، ولی حالا اشاره کنم، خدا رحمت کند مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری، من جای دیگه ندیدم، حرف بدون سندم نمیتونم بگم، ولی خب حرف ایشون سنده. ایشون نوشتن که صبح روز عاشورا، آقا بنا شد دست دست اینجا دیگه نیاین دیگه، هم بالا عقب، شما استثنایی، شما استثنایی، چند تا استثنا دیگه داریم، هرچی استثناس بیاد بالا که ما بحثمون رو شروع کنیم. صلوات خط کنید. این اللهم صل على محمد. مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه شون نقل کرده، عرض کردم سند کلامشون، نوشتن یه که از شهدای کربلا که تو زیارت نامه ناحیه سلام میده حضرت بهش، اسمش حجاج ابن مسروقه، تو راه که حضرت می آمدن کربلا به حضرت ملحق شد، تو مسیر مؤذن حضرت بوده، عاشورا هم مؤذن حضرت بوده، در تو مسیر تا رسیدن، ولی صبح عاشورا وقتی سید الشهدا ایستادن برن آماده شدن برن نماز، این مؤذنه اومد اذان بگه، آقا فرمودن امروز شما اذان نگی. نشست کی بگه؟ علی اکبر اذان بگه سلام الله. مؤذن صبح عاشورا علی اکبر. یه شعری هم از شعر معروفیه، ولی حالا این شاعر اشتباه کرده دیگه، حالا شعرا که مثل ما معصوم که نیستیم، که ما پی ابقاء قد قامت یه به ظهر روز عاشورا برای گفتن الله اکبر، اکبر ها، نه ظهر نیست، صبح روز عاشورا، این اذان صبح دادن بس علی اکبر. اگه گفتین هیئتی ها اذان ظهر رو به کی داد؟ آقای امام حسین علیه السلام. اذان ظهر عاشورا رو کی گفت؟ صبح دادن به حضرت علی اکبر. ظهر رو حتی به حضرت علی اکبر هم ندادن، نوشتن اذن الحسین و به نفسه، خودشون از اون گفت. افتخار اذان ظهر رو به هیچ کس ندادن، خودشون اذان گفت. به هر حال برگردم به اصل سخنم. یا آقا دین سخته، کجای دین سخته؟ الان ما 17 رکعت نماز خیلی سخته، 17 رکعت نماز بخونیم یه ماه رمضان روز 11 ماه آقا آزادی، یه ماه یه کمی مراقب خوردن و آشامیدنت باش، اونم به نفع خودته، صوم و تصح، کجای سخته؟ یک بخوام احکام مثال بزنم تو همین بخش اول میمونم، کجای دین سخته؟ تکرار میکنم عزیزان، امروز فضا همیشه بوده ولی تو فضای مجازی امروز گسترش شبهات خیلی زیاده تو همه مسائل، اصل دین، عزاداری، امامت، مهدویت، مسائل زیارت، توسل، شفاعت، هر کجا میری، ولی ما باید مجهز بشیم. اگر کسی به شما گفت آقا این علما کارخانه حرام سازی درست کردن، بشون این آیه رو بخونید سوره مبارکه انعام، نه هیچی حرام نیست، چند تا حرامه، صدها نوشیدنی، صدها خوردنی، حالا دو تا حرام شد، این دیگه چیز حلال نداریم برای خوردن. تو معاملات اگر دو معامله رب معامله ربا حرام شد، نمیدونم ما کم فروشی حرام شد، گران فروشی کم فروشی حرام شد، ویل للمطففین، قرآن اگه اینا حرام، دیگه هیچ معامله دیگه نه، آخه بعد دیگه چیکار بکنیم؟ ربا که نمیشه، کم فروشی هم که نمیشه، نمیدونم تقلب هم که نمیشه، غشی در معامله، بعد چیکار بکنیم؟ یعنی هیچ دیگه باقی نمونده. این 5 تا اصل رو که گفتم یادتون باشه، کل شیء لک حلال، کل شیء لک مباح، کل شیء طاهر، لا حرج فی الدین، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و این کلام نورانی خاتم النبیین که بوئست به شریعت سمحت سهله. از جمله حرفایی که باز این ایام محرم متاسفانه عده نشستن، حالا گاهی هم من دیدم بعضی از همین متدینین ما، جوانای ما هم توجه ندارن، آقا نشرش ندید دیگه، حرف باطل رو در انتشارش سهیم نباشید، تو حرف حق سهیم باشید. یه کلیپ مذهبی خوب دستت میاد، اینو منتشرش کن، اینا رو سهیم باشیم، نه فقط دنبال این باشیم که کسی شبهه القا میکنه، مسئولیم. اگه شما این شبهه رو بر کسی ایجاد کردی مسئولیم. تا ماه عزای سید الشهدا سلام الله علیه میرسه شروع میکنن. دیشب اشاره کردم یکی از حرفای بسیار بی‌معنایی که میزنن، آقا این همه خرجی که برای ایام محرم میکنید برای عزای سید الشهدا سلام الله علیه، اینا رو به فقرا بدین. دیشب نگفتم براتون یه نمونش برید بپرسید. من سال گذشته امروزم تو این برنامه رسانه گفتم، گفتم سال گذشته من این شهر 150,000 200,000 نفری خمینی شهر بودم، کل این شهر 200,000 تا جمعیت داره. گفتن آقا دهه اول محرم یه بیمارستانی نشان من دادن، گفتن ما فقط 10 میلیارد تومان فقط دهه اول برای این بیمارستان جمع کردیم. تا بحث حج میشه، آقا این پول حج رو بدین به فقرا، بیچاره ها، این همه فقیر داریم، برای چی حاجی ها میرن مکه خرج میکنن؟ 40 میشه، آقا برای چی این همه پول 40؟ الان میرسیم چند روز دیگه 40، آقا برای چی همه خرج 40؟ برای چی خرج عاشورا؟ برای چی خرج عزاداری؟ اولا اینو بدانید، هیچ کسی به اندازه خدا و رسول دلسوزتر فقرا نیست. شما نمیخواد دلسوزی برای فقرا بکنید. همین مکتبه که انسان میشینه اینجا یاد میگیره. اینه که اهل کار خیرن، متدینین ما که اهل کار خیرن، کجا یاد گرفتن اینا رو؟ از سید الشهدا سلام الله علیه یاد گرفتن. و نکته دوم عزیزان، روی نکته خیلی عنایت کنید، اصلا گیرم که ما جای دیگه خرج نکنیم. من از شما سوال میکنم تو بحرانهای مالی، اولا که اینا عرض کردم تو این مجالس بخش عمدش کمک به فقرا و بیچاره هاست، رسیدگیه، اینجا ما یاد میگیریم، اینجا یاد گرفتیم دستگیری از فقرا رو. کسی آمد خدمت سید الشهدا سلام الله علیه، اینم قابل توجه، کسانی که دست به خیر دارن ولی یه کمی معطل میکنن، امروز فردا میکنن، حالا ببینیم، بررسی کنیم، شما تقاضاتو بده، عکس کپی شناسنامتو بیار، کارت ملی بیار، از تاریخ سند ازدواج و سند، 100 تا سند میخواد بگیره، حال میخواد 5 میلیون مثلا به بابا آیه قرض بده آیا نده. کسی آمد خدمت آقا سید الشهدا سلام الله علیه، میگه نشستم اینجا برای امام حسین عزاداری کنم. کدوم امام حسین؟ یه نامه داد به آقا سید الشهدا سلام الله علیه. آقا نامه رو باز نکردن، باز نکرده فرمودن حاجت و کم مقضیه، هر چی دستمون برسی انجام، هر چی بتونیم برات انجام میدیم. یه کسی اونجا بگو آقا نامه رو باز کنین بعد بگین حاجت و کم مقضیه. نامه رو خوندین شما بعد میگین حاجت و کم مقضیه. الله اکبر. حضرت فرمود من این مدتی که میخوام این نامه رو بخونم 2 دقیقه 3 دقیقه مثلا طول میکشه، این آقا سر پا ایستاده مضطربه، نگرانه چی میشه، آیا کارش را میفته یا نه، جواب خدا رو چی بدم اینکه این آقا این 2-3 دقیقه استراب داره. سید الشهدا سلام الله علیه کار مردم را میداخن، نامه نخونده میفهم هرچی دستمون بیاد انجام میدیم، نمیخوام چند لحظه تو رو مضطرب اینجا نگه دارم. هزار بار تو این مجالس محافل یا ما روزنی، مال زندگیه، مال روزه هست ولی زندگی باید باش بکنیم. وقتی بدن مطهر سید الشهدا سلام الله علیه رو امام سجاد در یک قطعه بوریا قرار داد، صدها اثر زخم و زخم تیر و نیزه و شمشیر و سنگ و، ولی یه اثر زخم کهنه و قدیمی دیدن، گفتن آقا این چیه؟ فرمودی اون همیان و کیسه ایست که پدرم به دوش میکشید برای فقرا. اینجا ما یاد میگیریم، کجا یاد گرفتیم؟ ولی نکته دوم میخوام عرض کنم عزیزان، یادتون باشه تو بحرانهای مالی من از شما سوال میکنم، اگه کشوری گرفتار بحران مالی شد از بودجه تربیتیش میزنه؟ کجا بودجه تربیتی رو کم میکنه؟ این مجالس اهل بیت، مجالس سید الشهدا سلام الله علیه، درس تربیت بارها عرض کردم، این همه معارف دین شما کجا رفتید؟ دوره آموزشی رفتید؟ همین مقدار دست و پاش کسی که بلدین باز به برکت مجالس اهل بیت. چرا بعضی شیطنت میکنن؟ آمار سفرهای خارجی رو ببین، هیچ کس نمیگه آقا تا 40 آقا 2 میلیون نفر برای این پولا رو بدین فقرا، عاشورا بدین فقرا، حج رو بدین فقرا. چند میلیون آمار سفر خارج از کشوره، من نمیخوام نام ببرم، بعضی از کشورها چقدر پول خرج میشه آمارش خودتون بلدید، چطور اونجا نمیگید بدید به فقرا؟ یه نفر پیدا نمیشه بگه آقا این همه سفرهای خارجی که شما رفتی میلیون ها، برید ببینید دیگه، آمارش که خیلی سخت نیست، میلیون ها سفر یکی نمیگه آقا اینا رو بدید به فقرا، برید آقا خیلی خوب میکنید برید. اما تو حج حجاج بیت الله الحرام حاجی میره اونجا، تحول زندگیش به کلی عوض میشه. عزیزان من یادتون باشه اینا، این که درشون یه تحولی ایجاد میشه، من بارها گفتم فکر نکنید بیش از 6600 آیه قرآن رو براشون خوندن تا تحولی درش ایجاد شده، 110 جلد بهار علامه مجلسی رو براشون خوندن تا تحولی درشون، نه، گاهی یه شعره، یه حدیثه، یه عشق بر سید و شهداست، یه سینه زنیه، یه پیاده روی 40ه، یه نگاه به قبر شش گوشه سید الشهدا سلام الله علیه، یه حرم نورانی امام رضا علیه السلام، یه سفر حج، یه سفر گویم، همین تحول درش ایجاد میشه. لازم نیست بیش از 6000 ده ها جلسه بیاد، تحول چه جوریه مگه؟ خدا رحمت کنه، یکی از اساتید بزرگوار ما خیلی جمله قشنگی میفرمود، میفرمود دین درسته تعقل میخواد، فهم، درک، اینا مسلمه، ما در دین باید باور داشته باشیم، اصول دین رو باور داشته باشیم، این همه مسلمه، ولی ایشون میفرمود دین یه بخشیش استدلال، دلیل، برهانه، بخش عمدهش احساسات، دل، احساسات کجا به دست میاد؟ دلیل و برهان میخواید توی کتاب هست، توی این منبرام گفته میشه، اون احساسات، اون عواطف، اون پیوند قلبی کجا پیدا میشه؟ تو همین سینه زنی امام حسینه. وقتی محرم اینجا میای اینجوری سینه میزنی، اینجوری عزاداری میکنی، اینجوری عشق میریزی، وقتی میری تو اون پیاده روی 40 آدم خودشو گم میکنه، چه خبر دستگاه سید الشهدا علیه السلام؟ 20 میلیون نفر از همه عالم جمع شن با این سختی، با این همه گرفتاری، چه خبره؟ این احساسات، این عواطف دین و رابطه انسان با اهل بیت رو محکم میکنه. یادتون باشه عزیزان من، عرض کردم ما نمیگیم استدلال لازم، حتما استدلال لازمه، برهان لازم، ولی بخشی از دینداریه، بخش عمدهش همین عواطف و احساساته. و و اینا عزیزان من بدانید رمز این که امروز میبینید تا محرم میرسه یه عده فضا سازی میکنن، جو سازی میکنن علیه عزاداری سید الشهدا. البته به جای راه به جای نمیبرن، الحمدلله. ببینید مجالس امام حسین هر سال بهتر از سال گذشته، هر سال بهتر است. من از بعضی از هیئتی ها سوال میکردم آقا امسال چجوری کمک های مردمی، میگن اوضاع اقتصادی مردم بده، واقعا هم بده. گفتن آقا برای عزای امام حسین خیلی بهتر از سال گذشته دارم کمک میکنم. علت این که اینا مخالفت میکنن چون میدونن جوانی که در طول سال مورد هجمه وسوسه های شیطانی هست، هواهای نفسانی هست، ولی این ده روز محرم یه پیوندی با سید الشهدا پیدا میکنه. بالاخره اینجا آدم میاد اشکش میریزه، دلش میشکنه، رابطه بر هیچ. میدونید بهترین راه ارتباط برقرار کردن رابطه دلیه. وقتی دلش میشکنه، اشکش میریزه، قلبش نرم میشه، به اهل بیت نزدیک میشه. دلیل مخالفتشون هم همینه. کجای عالم شما سراغ دارید بگردین؟ کجای عالم سراغ دارید همچین بساطی برای سید الشهدا که ما داریم؟ کجا دارن تو ادیان دیگه، مذاهب دیگه؟ هیچ کجا. یادتون باشه اگرم بر فرض تو بحران، عرض کردم اینجا اصلا گرفتاری فقرا تو این مجالس برطرف میشه، ولی گرفتاری هم باشه تو بحران ها از بودجه تربیتی نمیزنن، از بودجه فرهنگی نمیزنن، از یه جو دیگه میگن کمش بگذار. اینا مردم جان و دل دارن از هزینه زندگی خودشون میزنن، کنار میگذارن. و از حرفای عجیبی که عرض کردم تا محرم میشه عزای سید الشهدا سلام الله علیه، آقا اصلا برای کی دارید عزاداری میکنید؟ امام حسین قیامی نداشت، امام حسین دنبال صلح بود، میخواست. من واقعا تعجب میکنم، من خدا میدونه هیچ وقت راجع به هیچ کسی حرفای نامربوط میزنن تعبیر تندی به کار نمیبرن، ولی آدم قصه میخوره. آدمی که مثلا فکر میکنه خیلی با سواده، خیلی اطلاعات داره، اولا ندارن اطلاعات، واقعا دخالت میکنن تو امور دینی. من نمیدونم، مظلومتر از همه دینه، کارشناس دین، همه میشن کارشناس دین. هر رشته یه تخصص میخواد. شما الان جرأت دارین تو مسائل پزشکی نظر بدین؟ اجازه میدن شما فردا بری بیمارستان قلب تهران بگی آقا من اومدم یه عمل قلب انجام بدم، حالا ببینیم چی میشه، شروع کنیم؟ هر رشته تخصص میخواد. تنها چیزی که تخصص نمیخواد، همه میتونن درش هزار نظر بکنن، مسائل دینیه. واقعا عجیبه، هر رشته تخصصی میخواد غیر از مسائل دینی. آقا شما کجا خوندی؟ میگه امام حسین سلام الله علیه دنبال صلح بود، خودش گفت. کجا گفت؟ از شما که فرق صلح و اصلاح رو نمیدونی. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میخوام امت جدم رو اصلاح کنم. با کی صلح کنه؟ با یزید صلح کنه؟ میگه امام حسین اصلا کجا قیام نبود، کیو دعوت کرد بر این رو؟ کسی رو دعوت؟ شما اینجوری؟ نه آقا راه افتاد، بالاخره وسط راه هم گیر کرد. و من بارها عرض کردم بدانید عزیزان من، اگر ما امروز سید الشهدا سلام الله علیه رو به این عظمت و عزاداری شدیم، به خاطر اینکه شماها پای عزای امام حسین ایستادید. شنیدید اون جمله‌ای که معروفه، میگن یه عالم اهل سنتی یکی از علمای شیعه گفته بابا شما حالا ایام عزاداری برای چی تو خیابون رو میافتید؟ علم و کتل و سر و صدا و تبل و شیپور و تاسوعا و عاشورا و حالا امام حسین شهید شده، خب باشه بشینید یه جد عزاداری کنید. میگه سر و صدا و علم کتل برای چی؟ چه جواب قشنگی داده بود اون عالم بزرگوار. فرمود به خاطر اینکه ما در غدیر علم و کتل به دست نگرفتیم، راه نیفتادیم، شما غدیر رو منکر شدید. یقین داشته باشید عزیزان، اگه این همتی که ارادتمندان به اهل بیت در عزای سید الشهدا الان دارن اگه نداشتن، به مرور زمان میگفت نه آقا کی گفته امام حسین اومد؟ یه حادثه معلوم هم نیست، این حادثه چی بوده؟ کی گفت از دنبال قیام بود؟ این همه فریاد سید الشهدا هل من ناصر امام حسین سلام الله علیه، این همه مواردی که سید الشهدا دعوت کرده از افراد مختلف برای همراهی با خودشون، ده ها نمونه برای چی اعلام کرد؟ یه نمونه رو فقط بگم، یه داستانی رو بگم، عرضم رو تمام کنم. این 3-4 ماهی که آقا سید الشهدا سلام الله علیه در مکه بودن و هر کس میرسیدن میفرمودن ما داریم میریم کربلا. بین بریم. فردا کسی نگه اگر به ما گفته بودین ما میامدیم. به همه حضرت میفرمود. یکی از کسانی که حضرت در مکه دعوت کرد عبدالله ابن عمر بود، پسر خلیفه دوم. آقا برای چی بهش فرمودن؟ برای اینکه فردا آقا کاش به ما گفته بود ما میامدیم، چرا ما رو شریک نکردیم. آقا بهش فرمود که اتق الله، از خدا بترس، لا تدعن نصرتی، دست از یاری من بر ندار، پاشو بریم. میدونید چی گفت؟ گفت من که آمادگی ندارم، من که نمیام، ولی شما هم نمیخواد برید. اخشا ان یضرب وجهک هذا الحسن الجمیل، میترسم این چهره به این قشنگی به این زیبایی چهره نورانی شما هدف ضربات شمشیر یزید قرار بگیره، من که نمیام، شما هم نمیخواد برید. میدونید آقا سید شهدا چی فرمود؟ سلام الله علیه، فرمود اف لهذا الکلام مادامت السماد، اف بر این منطق. اما علمت، نشنیدی این همه انبیا در راه خدا کشته شدن، خونشون بر زمین ریخته شد، اما علمت ان بنی اسرائیل، نشنیدی بنی اسرائیل گاهی در یک روز یه جمع زیادی رو میکشتن، حالا تو قصه میخوری. اما علمت ان رأس یحیی بن زکریا، سر یحیی رو بردن الی بقیه من بقا، اینا رو نشنیدی؟ این همه انبیا به شهادت رسیدن، تو خبر نداری؟ تو دلت میسوزه که حیف این چهره نورانی هدف ضربات یزید قرار بگیره. افن لحاظ الکلام. گو خب حالا آقا من که نمیام، اجازه بدید من خودم زیاد دیدم زیر گلوتون جدتون رسول الله بوسیده، منم ببوسم. تو فقط اومدی زیر گلوی امام حسین ببوسی، امام حسین هدف شمشیر دشمن رها میکنی. به قول خود آقا تو بیابانهای کربلا گرگهای گرسنه فقط زیر گلوی امامو میبوسی، در این حد میخوایی به امام دزار ارادت کنی؟ حاضر نشد بیاد. امام به هر کسی رسیده دعوت کرده. حالا باشه نمونه هاشو شبای بعد عرض میکنم، ولی اجمال فهرستش یادتون باشه. عبیدالله حر جعفی رو آقا دعوت نکردن، زهیر آقا دعوت نکردن، زهیر دعوت چون خب نپذیرفتن، بعضی ها پذیرفتن بعضی ها نپذیرفتن، عبیدالله رو جعفی نپذیرفت ولی زهیر پذیرفت. نامه ننوشتن به سران کوفه، به سران بصره نامه ننوشتن. این همه نامه ها سید الشهدا برای چی نوشتن نامه ها رو؟ اگه نمیخواستن دعوت کنن، اگه قیام نبود، اگه حلم ناصر نمیگه نه آقا اصلا قیام نبود، شما میگید قیام، کجا قیام بود؟ حضرت دنبال اصلاحات بود، دنبال صلح؟ نه، دنبال صلح طلب الاصلاح بله، فی امت جدی. نامه ای داره آقا به سید الشهدا سلام الله علیه، نامه ای نوشتن به معاویه، خیلی نامه بلند و مفصلی است. حضرت میفرماد من هیچ ظلمی رو بالاتر از حکومت تو نمیدانم. این که میشنوید آقا فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، یعنی چه؟ امر بر نهی از منکر. بالاترین منکری که سید الشهدا سلام الله علیه در برابرش ایستاد حکومت ظالمانه دودمان بنی امیه بود. بالاترین منکر این بود و بالاترین معروف این بود که حضرت اگه میتونن برگردانن ولایت و حکومت رو به اهل بیت علیهم، چه چیزی از این بالاتر؟ و البته ریشه برمیگرده، اونایی که شبای قبل براتون عرض کردم داستان کربلا یه مرتبه به وقوع نپیوسته، ریشه در اون عبارت رو خوندم از اون عالم اهل سنت که امام حسین علیه السلام رو تو کربلا شهیدش نکردن، در سقیفه شهید کردن. و علم ان الحسین لم یقتل فی یوم عاشورا انما قتل فی یوم سقیفه. بالاترین منکر این است که امیر مؤمنان خانه نشین باشه، بالاترین منکر این است که بنی امیه حکومت کنن. چطور حضرت قیام نکردن؟ یعنی امام میتونه، ولی خدا، حجت خدا میتونه در برابر این همه ظلمی که اینا کردن سکوت کنه؟ عرضم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. فراوان شاید شنیده باشید مقبل میگه من در عالم رؤیا دیدم شب عاشورا در کربلا بودم. مجلس عزایی بود که خاتم النبیین وارد اون مجلس شدند و فرمودن به محتشم بگید بیاد برای ما روزه بخونه. مقبل میگه وقتی محتشم آمد من فکر کردم ببینم محتشم از این 12 بندش کدام بندو میخوانه در محضر خاتم النبیین رسول الله. دیدم از این بند شروع کرد، کشتی شکست خورده یه طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا، از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد آوای الاتش ز بیابان کربلا. میگه این بندو که خون ساکت شد، آقا فرمودن ادامه بده، دل ما خونه، ادامه بده. انشالله یه وقتی صبحایی که در حرم سید الشهدا سلام الله علیه روزه هست، بعد از نمازی وقتی انشالله اونجا زیارتون کنم، این روزه اونجا یه صفای دیگه ای داره، ظاهرا نشستن کنار قتلگاه. من اینجوری میگم اونجا چون آقا رسول خدا به محتشم فرمودن ادامه بده، محتشم گفت آقا خودتون خواستید، من نمیخواستم دیگه تا اینجا بخونم، ولی چون فرمودید ادامه بده، نگاه کنید اینجا رو، نگاه حضرت رو متوجه قتلگاه کرد، بعد گفت این کشته ی فتاده به هامون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، اللهم لن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له علی ذلک، اللهم لعنهم جميعا.